بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز. وقتی که از تربیت صحبت میکنیم، خیلی از مفاهیم، خیلی از واژه ها تو ذهنمون میاد. اینکه مثلا اهداف تربیتی چیه؟ ما تو تربیت باید به کجا برسیم؟ اینکه روش های تربیتی چیه؟ از چه روش های باید استفاده کنیم؟ قالب های تربیتی اصلا به چیا میگن قالب؟ اصول تربیتی چیه؟ اصول کلی تربیتی، اصول تربیت تو کار، مبانی چیه؟ ببینید، اینا همه واژه ها و مفاهیمی هستن که خیلی وقتا تعاریف درستی هم ما ممکن از اونها نداشته باشیم توی ذهنمون، حتی بعضی وقتا اینها رو جای هم به کار ببریم. این جلسه راجع به برنامه سازی تربیتی میخوایم صحبت کنیم. اصلا برنامه سازی تربیتی یعنی چی؟ به چی میگیم برنامه سازی تربیتی؟ توی این قسمت مفروض میگیریم که ما اهداف تربیتی رو میدونیم. یعنی ما توی کار تربیتی که فعلا بحثمون ناظر به کار تربیتی نوجوان هست، یعنی فرض بفرمایید از سن حدود 10-12 سال تا 17-18 سال نوجوان و اوایل جوانی که اهداف مشخصه، یعنی ما معلومه که میخوایم دانش آموزمون و متربیمون تو مجموعه تربیتیمون به کجا برسه، تو تشکیلاتمون، تا اون جایی که داریم فعالیت میکنیم. برنامه سازی، اولا خود برنامه سازی کم توضیح بدیم که برنامه سازی یعنی چی. نزدیکترین کلمه که توی در واقع اون ادبیات تربیتی نزدیک به کلمه، به قول عبارت برنامه سازی ممکن تو ذهن ما بیاد، برنامه ریزیه. و خیلی وقتا ما ممکنه برنامه سازی رو با برنامه ریزی اشتباه بگیریم. برای اینکه یه ذره در واقع بتونیم برنامه سازی با هم بیشتر گفتگو بکنیم، با اجازهتون یه مختصری راجع به برنامه ریزی تربیتی من صحبت بکنم، بعد انشالله میایم روی در واقع بحث برنامه سازی. ببینید، ما وقتی که راجع به برنامه ریزی صحبت میکنیم چند تا عنصر توشه. یکیش عنصر زمانه، زمان بندیه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید ما میخوایم یه اتفاقی رو رقم بزنیم، ما میخوایم فرض فرمادی اردو ببریم، ما میخوایم یه هیئت بگیریم، ما میخوایم تو طول سال برنامه هایی که داریم رو مشخص بکنیم. توی برنامه ریزی یکی از عناصری که از زمان بندی میگیم، زمان اینا رو مشخص میکنیم. فرض کنید میگیم که فلان اردو رو، مثلا اردوی مشهد ما میشه آخر تیر، بعد این آخر تیر که زمانش مشخص شد از فلان تاریخ تا فلان تاریخ ثبت نامشه، بعد از فلان تاریخ تا فلان تاریخ فرض فرمایید که آقا قطعی شدن ثبت نامی هست، یعنی یه چنین چیزایی. پس یکی از عناصری که تو دل برنامه ریزی هست زمان بندیه. یه عنصر دیگه که تو دل در واقع برنامه ریزی میتونه گنجونده بشه، یعنی که توی برنامه ریزی ما مشخص میکنیم در واقع قطعه های مختلف اون پروژه ما، اون در واقع فعالیت ما توی چه حیطه ای از زمان قرار بگیری. یعنی علاوه بر اون که اون زمان بندی تو دلشه، یه جورای اون، حالا بهش میگن که، شنیدید مثلا میگن نمودار گانت، حالا فارسیش حالا هر چیزی میشه، یعنی میاد این تیکه تیکه میکنه، قسمت قسمت میکنه اون برنامه کلان رو، تو پروژه های مختلف خورد میشه، اون پروژه ها، اون فعالیت ها میاد تو قالب زمان در واقع ریخته میشه. خب پس ما اینجا یه خورده راجع به تفاوت برنامه سازی و برنامه ریزی میخوایم صحبت بکنیم. اینجا رو ملاحظه بفرمایید. تیکه بعدی راجع به توی در واقع برنامه ریزی ما میایم، پس خورد کردن پروژه یکی دیگه، بحث زمان بود. یه نکته دیگه هم که هست، اصلا برنامه ریزی مفروض بر اینه که اون برنامه مشخص شده. خوب دقت کنید، بریم ما تو دل برنامه ریزی، یعنی ما پیشفرض گرفتیم که میخوایم هیئت بگیریم، که میخوایم اردو ببریم، که میخوایم فرض کنید فلان جنگ شادی رو برگزار بکنیم، دقت کنید، میخوایم فلان مسابقه کتاب رو برگزار کنیم. حالا توی برنامه ریزی ما چیکار میکنیم؟ اینها رو میچینیم، توالی اینها رو میچینیم، اینا تو زمان میچینیم و یه خورده مشخص میکنیم کدوم فعالیت از اینها توی چه بازه از زمان شکل میگیره. پس ما به این میگیم برنامه ریزی، که هر مجموعه تربیتی قطعا نیاز به برنامه ریزی داره، که برنامه ریزی هم خب بعضا مهمترین رکنی که داره بر اساس اهداف مشخص میشه و بر اساس حالا برنامه هایی که مشخص شده، که اون تیکه برنامه سازی میخوام توضیح بدم خدمت شما. خب پس به این ما میگیم برنامه ریزی. اما حالا برنامه سازی چیه؟ خوب دقت بفرمایید، توی بحث برنامه سازی ما دنبال اینیم که اگر گفتیم که ما میخوایم به این مجموعه از اهداف برسیم توی دانش آموز ما، فرض کن دانش آموزمون میخوایم شجاعت پیدا بکنه، دانش آموزمون میخوایم تو مثلا ساحت شناختی این شناختا براش حاصل بشه، از لحاظ گرایشی فرض فهم بود محبت خدا تو وجودش شکل بگیره، احترام به پدر و مادر یاد بگیره، خب اینا میشه یه سری اهداف تربیتی. دانش آموز ما مثلا لازم انقلاب اسلامی بتونه دفاع کنه، کنشگر باشه، فعال باشه، اینا یه بخش از اهداف تربیتی. توی برنامه سازی اینجوری بحث میشه، خب چه جوری شما که میخواید دانش آموز شجاع بشه چه جوری شجاع بشه؟ دقت کردید چی شد؟ توی برنامه سازی بیشتر سوال ما از جنس چگونگیه. بله یه جاهایی ممکنه زمان هم تو برنامه سازی باشه، ولی بیشتر از اینکه عرض به خدمت شما برنامه سازی از جنس زمان باشه، یعنی بیام زمان بند بکنیم فعالیت‌ها رو، بیشتر از اینکه از این جنس باشه از جنس چیدنه، از جنس تعریف اتفاقه، از جنس ارتباط قالب‌ها با همه، که حالا یکم قالب رو بعد توضیح بدم خدمت شما. ببینید خیلی از مجموعه‌ها، خیلی از تشکل‌ها، مجموعه‌های تربیتی عموماً قالب‌هاشون مشخصه و قالب محور کار می‌کنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید هر هفته هیئت دارن، خب خیلی خوبه، هیئت یکی از بهترین برنامه‌هاست، مثلا فلان مربی هر هفته خیمه معرفت داره، بعد قالب محور اینجوریه، این هیئت هفتگی وقتی که مشخص شده بعضن گرداننده های اون هیئت به این خیلی به این فکر نمی کنن که دنبال چه اهدافی هستن، یعنی اول اهداف مشخص نشده بعد بر اساس این اهداف مثلا بیاد به هیئت برسن، نه هیئت قالبی بوده که از قبل بوده، پیش‌فرض بوده، یا تون توی جاهای مختلف داره انجام میشه، در واقع حالا انجامش میدن، ما هم مثلا انجام میدیم. تا خیلی برنامه دیگه، مثلا اردو راهیان نور، همین اردو راهیان نور خیلی خوبه، تو ذهنمون میاد که اهدافش هست، مثلا ارتباط با شهدا، اونس با شهدا، ولی نیومدیم بشینیم اهداف تربیتی رو بگذاریم وسط، بر اساس اهداف تربیتی به قالب ها برسیم. توی قالب محوری اول قالب ها مشخص میشه، بعد حالا اگر خواستیم مثلا بعضی از اهداف رو حالا به اینا یه جورایی بسل میکنیم. اما توی در واقع مدل صحیح کار تربیتی ما اول باید اهداف رو مشخص کنیم، بر اساس اهداف و شرایطی که خودمون داریم بیایم چیکار کنیم؟ برنامه سازی کنیم. پس توی برنامه سازی حرف از چیه؟ حرف از در واقع ساختن و طراحی برنامه های تربیتیه، که حالا برنامه های تربیتی چیه رو حالا جلوتر باز راجبش بیشتر صحبت میکنیم. پس حرف از طراحیه، نه صرفا حرف از در واقع زمان بندی فعالیت های یه اتفاق یه فعالیت. اینجا گفتگو از در واقع طراحی هاست، ما اینجا میخواییم راجب طراحی صحبت کنیم. ببینید ما یه بحثی داریم، عنوانی داریم توی بحث های تربیت تماما قالب های تربیتی، ممکنه اینجا هم باز یه خلط مفصلی بشه، من توضیح بدم خدمت شما. تو قالب تربیتی، قالب های اصلی تربیت چی هست؟ مثلا خیمه معرفت یا همون حلقه های معرفت، بعضی جا میگن حلقه رشد، حالا به هر اسمی، همون حلقه های تربیتی، این یه قالب تربیتی. یا اردو، بعضا میشه حالا با اغماز اردو رو گفت، یه قالب تربیتی. هیئت یه قالب تربیتی، جنگ یه قالب تربیتی، کلاس های آموزشی یه قالب تربیتی، و خیلی دیگه از قالب های تربیتی که میشه اسم آورد. توی در واقع مجموعه های تربیتی خیلی وقتا این قالب های تربیتی پیش‌فرض گرفته شده، مثلا شما میرید توی مجموعه اینا هفته مثلا هیئت دارن، یه سری در واقع اردو دارن و حالا یه سری از قالب های تربیتی دیگه. ببینید توی برنامه سازی تربیتی حرف از اینه، من برای رسیدن به اهداف که گفتم ما توی قالب تو برنامه سازی پیش‌فرض گرفتیم که مجموعه تربیتی ما اهدافش کاملا مشخصه، معلومه که متربیش رو میخواد به کجا برسونه، منظورم اهداف تربیتیه ها، که تو بحث تشکیلات سازی تفاوت اهداف تربیتی رو با اهداف تشکیلاتی صحبت کردیم، معلومه دانش آموز ما قرار به چه نقطه‌ای برسه، چی بشه، حالا بر اساس اون ما میایم طراحی برنامه میکنیم. خیلی وقتا توی برنامه سازی تربیتی شما میاد از ترکیب چند تا قالب استفاده میکنید، مثلا یک اردو میبرید، توی اردو هیئت میگیرید، خیمه معرفت میگیرید، مسابقه برگزار میکنید، کلاس آموزشی دارید، نخونید، به این میگن برنامه سازی تربیتی. یعنی ترکیب کردن اون قالب های تربیتی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، ترکیب کردن یک تعدادی از فعالیت تربیتی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، این میشه در واقع برنامه سازی. برنامه سازی فرض کن مثلا تو میدون جنگ فرمانده ها میشینن طراحی عملیات میکنن، یه جورایی طراحی عملیاته، یک جنسی از طراحی عملیاته که ضرورتش هم برای در واقع ماهایی که تو این عصر با این دانش آموز با این مخاطب مواجهیم کاملا مشخصه. شاید خیلی از روش های سنتی ما باید بروز بشه، نمیگیم از روش های سنتی مثلا عدول کنیم کلدن ها، نه باید بروز فکر کنیم. دانش آموزی که تو این عصر زندگی میکنه با این فضا، با این شرایط، با این چیزایی که الان تو ذهنشه، با این سرگرمی ها، با این الان چه برنامه سازی بعد براش اتفاق بیفته بر رسیدن به اهداف؟ اینجا دیگه حالا عناصر میاد که بعد یه خورده اصولش رو بیشتر خدمت شما عرض میکنم. پس ببینید، ما گفتیم قالب تربیتی از جنس اون ظروفی هستند که از پیش طراحی شدن، برنامه سازی تربیتی نه، یه پله بدتره، در واقع ارتباط و اتصال بین اینها و یه جورای استفاده از این قالب ها برای رسیدن به اهدافه. خب اما عرض به خدمت شما، تو برنامه سازی تربیتی یه سری، حالا اینو تو یکم توضیح دادم، تو برنامه سازی تربیتی ما دنبال یه ترکیبی از برنامه هاییم. یعنی ما میشینیم فکر میکنیم تو برنامه سازی یه سری حالا اصول داره که اصولش رو خدمت شما میگم، اون بر اساس اون اصول یک از جنس کپسول، حالا ما اینجا یه شکل اینجا خدمت شما کشیدیم، یه جورایی مثل کپسولی هست که ممکنه چند تا ویتامین ترکیبی از حالا بالاخره داروهای مختلف میشه یا کپسول، یه چیزی که شما به در واقع اون حالا اگه تو اینجا مثلا مریضت میدی آقا یا کسی که میخواد این اتفاق خاص براش بیفته. پس برنامه سازی چیزی از جنس حالا طراحیه. بریم حالا اصول برنامه تربیتی و اینجا رو یکم با هم صحبت بکنیم. عرض به خدمت شما 6 تا اصل فعلا برنامه سازی تربیتی آورده شده، میتونیم شما بیشتر فکر کنید اصول دیگه هم لحاظ کنید. اولین اصل توی برنامه سازی تربیتی اصل هدف محوری. ببینید تو اصل هدف محوری چی میگیم؟ میگیم که برنامه تربیتی، برنامه سازی تربیتی باید بر اساس اهداف باشه. خب یه خدمت توضیح دادم، اما من اینم کم توضیح بدم. نه کنید، تقریبا توی هدف گذاری تو مجموعه تربیتی چند مدل هدف گذاری میشه. بعضی جاها هدف گذاری جامع میکنن، مثلا مثل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان یه سندی داره تحت عنوان منظومه فکر تربیت نوجوان، اونجا اومده بر اساس آیات قرآن، بر اساس روایات، بر اساس منظومه فکری حضرت آقا، بر اساس بالاخره منظومه فکری امام گشتن، تحقیق کردن و گفتن نوجوان امروز چی باید بشود. دقت بفرمایید، در واقع اهداف تربیتی رو مشخص کردن و سعی کردن جامع باشه تو 3 تا ساعت شناختی و رفتاری و گرایشی، تو چند تا ارتباط خود خدا دیگران میبینید، یعنی کامل آوردن چی باید بشه. این خیلی خوب از دیگه از در واقع مجموعه های تربیتی هستن که از جنس هدف گذاری جامع دارن برای خودشون. پس یک جنس هدف گذاری جامع که میاد انسان رو میذاره وسط، اون نوجوان رو میذاره وسط و کل یا برنامه سازی یا ببخشید هدف گذاری جامعی برای نوجوان شما میکنه. خب این یکی. مورد دوم، حالا اسمشو عرض به خدمت شما اینجا وردیم به تحت عنوان شایسته محور. اینجا چه جوریه؟ اینجا نمیاد بگه خب ببین من میخوام نوجوانم به تمام اهداف تربیتی برسه یا اصلا همه اهداف تربیتی چیه. نه، بر اساس میدان. مورد اول بر اساس انسان شناسی بود، این یه خورده بر اساس میدانه. میگه ببین من یه دانش آموزی میخوام یا مثلا یه نیروی میخوام الان بره تو فضا رسانه کار کنه. خب توی این قسمت میگه من نیروی رسانه‌ای میخوام و این نیروی رسانه چه ویژگی باید داشته باشه؟ یا مثلا من یه معلم میخوام تو دانشگاه فرهنگیان، این معلم باید چه ویژگی باید داشته باشه؟ یه بخشی از اون اهداف تربیتی رو لحاظ میکنه، یه قسمتیش رو. مثلا کسی که کار رسانه‌ای میخواد بکنه، فرض کنه میگه آقا من مهارت رسانه‌ای داشته باشه، شناخت داشته باشه تو فضای رسانه، یه بخشی. میگه من کار به اهداف دیگه ندارم، من فقط این قسمت رو لحاظ میکنم. من مثلا کار به اهداف اقتصادی ندارم، کار به خیلی دیگه از در واقع اهداف تربیتی که باید نوجوان محقق بشه من ندارم. مورد آخرم میگن مسئله محور. مسئله محور یعنی چی؟ یعنی میگه ببین من الان رفتم توی مدرسه، توی مدرسه مسئله من مثلا خود تحقیریه، مسئله من توی مدرسه فرض فرمود فلان مشکل اعتیاده، من میخوام این اعتیاد رو حل کنم، یه مسئله خاص توی یه موقعیت خاص. پس تقریبا میشه گفت سه جنس هدف گذاری تو بحث‌های تربیتی داریم. یه هدف گذاری جامعه، یکی حالا تحت عنوان شایسته محور که گفتم باز اینم از میدان میاد، یه بخشی از اهداف رو لحاظ میکنه، و مسئله محور که ناظر به مسئله، دو تا مسئله خاصه که میخواد اون مسئله رو چیکار کنه، حل بکنه. حالا نکنید وقتی که میگیم اصل هدف محوری فرقی نمیکنه، نکتهش اینه که شما وقتی میخوای برنامه سازی تربیت بکنی، تربیتی بکنی، برنامه سازی بکنی، باید هدف رو لحاظ بکنی. اگر هدفت جامعه، میای کل اهداف مثلا تو منظومه اتحادیه اردو مثلا 106 تا هدفه، این 106 تا رو میذاری وسط، میگه خب من میخوام به این 106 تا هدف برسم، بسم الله چه کار کنم؟ یه جایی باید گفتگو کنم با دانش آموزم، یه جایی باید براش برنامه اجرا بکنم، یه جایی باید براش مثلا حالا تو قسمت‌های مختلف برم مواجهش کنم، مثلا کارخونه ببرمش. نکنید، یعنی میای طراحی می‌کنی. ممکنه اون اتفاقی که با بردن یه دانش آموز توی کارخونه محقق بشه برای بعضی از اهداف، با گفتگو خیلی محقق نشه. مثلا شما می‌خوای دانش آموز رو نسبت به پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی آگاه کنی، بله یه وقت بهش میگی این خوب خیلی خوبه، ولی یه وقت بلند دانش آموز رو بلند می‌کنی می‌بری همین اردوی روابط پیشرفت، میره میبینه تو موقعیت، میبینه یه کارخونه رو میبینه، میره فرض فرمود صنایع دفاعی رو میبینه، خب این تاثیرش خیلی بیشتره. پس ناخونید اولین اصل ما چه شد؟ اصل هدف محوری که اینجا باید اهداف اومده بشه و لیست بشه. دومی اصل مسئله، این مسئله محوری که اینجا آورده شده، اون مسئله محوری که توی اهداف آوردیم فرق می‌کنه. مسئله محوری چیه؟ من توی مجموعه تربیتیم مثلا من سه تا مسئله اصلی دارم توی خود مجموعه هم. مثلا یکی از مسئله هم اینه که من فرض کنید مربی ندارم، یا فرض کنید من مربی کم دارم. من مربیان فقط یک روز توی هفته هستن، من مربیان طلبه هستن، بیرون شهرن، اینها ماهی یک بار میان. این میدونید از من این مسائل لیست میشه. توی اصل دوم وقتی که ما میخوایم برنامه ساز تربیت کنیم، مقدمش اینه که ما مسائلمون رو لیست کرده باشیم. توی این مسئله محوری اکثر مسائل از جنس محدودیت هاست. مثلا من تو کلان شهرم، توی کلان شهر رفت و آمد دانش آموزا، بعد میخوام کار شهری بکنم نه کار محلی، رفت و آمد دانش آموزا به مکان من، به مجموعه تربیتی هم، به تشکیلات من خیلی سخته. خب یه مسئله است، من اینجا نمیتونم تو برنامه سازی تربیتیم بیام چه کار کنم، بیام یه جوری برنامه سازی کنم که دانش آموزم باید هر روز بیاد، نمیاد. یا مثلا یه جای مسئله من میشه بی نظمی هایی که تو در واقع برنامه های قبلی بوده. پس ببینید اینجا میاد مسائل لیست بشه. عرض کردم از مکان تا محدودیت های ناظر به مربی ها تا شرایط دیگه‌ای که تو شهر من حاکمه، این مسائل میاد لیست بشه. اصل سوم، پس برنامه سازی رو باز بیشتر جمعش رو با هم توضیح میدم، مخاطب شناسی. خب برای کی این برنامه قراره؟ برای اعضای کادر طراحی بشه، برای مخاطب عمومیه، قراره برای مخاطبای جذبی باشه. این برنامه مخاطبش کیان؟ مخاطبش بچه های محلن، بچه های شهرن، متوسط اولن، متوسط دومن، که خودتون هم خیلی خوب میدونید مخاطب شناسی یه دامنه خیلی گسترده‌ای داره. ما باید اولا دقیقا بدونیم برای کی، دومن ویژگی مخاطب رو خوب بشناسیم، که بعضا میگن تو کار تربیت شما اول باید انسان رو بشناسید، بعد اگه با نوجوان سر کار دارید نوجوان رو بشناسید، نوجوان امروز رو بشناسید، دختر یا پسر، خود اون بالاخره منطقه که زندگی میکنه از لحاظ جغرافیا این چه ویژگی دارن. پس یه قسمت مهمی از بحث برنامه ساز تربیتی راجع مخاطب شناسی. بسیاری از فعالین تربیت، بعضی از مجموعه تربیتی قبل از مخاطب شناسی دقیق سراغ برنامه سازی میرن. مخاطب شناسی خیلی مهمه، من بدونم این مخاطبم الان اولا کیه، چه رده سنی رو در واقع من میخوام باهاشون کار کنم، بعد چه رده تشکیلاتی رو من بخوام باهاشون کار کنم. عرض کردم مخاطب نیروی اصلی منه، نیروی جذبی منه، میخوام در واقع نیروهایی که قرار تثبیت بشن، و مهمتر از اون حالا این چی هست، روحیاتش چیه، چطوری به عالم نگاه میکنه، چطوری انگیزه من میشه، از چیا خوشش میاد، از چیا بدش میاد، یعنی تو چه عالمی داره زندگی میکنه، تو چه عالمی سیر میکنه. نوجوان عصر فضای مجازی مثلا 1403 با نوجوان مثلا 1390 خیلی فرق میکنه روحیاتش، با نوجوانی که دهه 80 بوده خب فرق میکنه. من باید مخاطبمو بشناسم. بعضا تو بعضی از کلان شهرها مخصوصا نوجوان بالا شهر با پایین شهر فرق میکنه، نوجوان بعد دختر با پسر فرق میکنه. پس یه اصل بسیار مهم که البته اینجا بحث مخاطب شناسی نیست، خودش دامنه بسیار گسترده از بحثه. من عرضم اینه، اول هدف باید تو اهداف مشخص باشه، بعد مسائل و اون شرایطی که ما داریم توی اون قسمتی که میخوایم برنامه سازی بکنیم، بعد مخاطب باید دقیق لحاظ بشه. چهارمین اصل اولویت داشتن رشد و برنامه در همه لایه‌هاست. این اصل اصول ها فعلا. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که داریم برنامه ساز تربیتی برای یک مجموعه تربیتی میکنیم، یکی از مهمترین اصلا اینه تو تمام لایه ها رشد و تربیت اولویت دار. این خیلی مهمه تو تمام لایه ها. شما یه وقتی میایی توی مجموعه تربیتی میخوای دانش آموز تربیت کنی، بعد تمام تمرکزت رو میذاری روی رشد دانش آموز. آقا این دانش آموز من باید از لحاظ فکری، از لحاظ مثلا بالاخره گرایشی، از لحاظ ساحت رفتاری باید به این اهداف برسه. تمرکز رو دانش آموز. از لایه مربیت غافل میشی، از لایه کادر اجراییت غافل میشی. بعد از 4 سال میبینی که هیچی، این نیروهای در واقع خود بالا یا مربیای شما یا کادر اجرایی شما خیلی اتفاقی براشون رقم نخورده. این از خطاهای در واقع خیلی استراتژیکه. ما تو مجموعه تربیتی میری، تو مجموعه تربیتی میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، شما برنامه‌تون برای رشد مربیاتون چیه؟ میگم خب ما وقت نداریم، ما مربیامون فرض فرمایید که میگم مثلا شنبه مثلا میخوام جلسه بذاریم با مربیا کار فکری کنیم. شنبه که فلانی حلقه داره، یه شنبه اون که سالن داره، کل هفته پر شده از برنامه‌های ناظر به دانش آموزا و متربیای اون مجموعه ها. ببینید مجموعه تربیتی، مجموعه تربیتی درست طراحی شده است که برنامه‌هاش اول از سطح مربیا شروع بشه. یعنی اول برای رشد مربیاش برنامه داشته باشه، اول زمان‌های در واقع زمان‌هایی که ناظر به رشد مربیان توش برنامه‌ریزی شده باشن. پس دقت بفرمایید، پس اینجا اولویت داشتن رشد و تربیت تو همه لایه‌ها تو برنامه‌سازی باید لحاظ بشه. من وقتی که می‌خوام برنامه‌سازی تربیتی بکنم با تواصم باشه اولویت رشد. بله هر چقدر مربی من بیشتر رشد بکنه به تبع اون دانش آموز من بیشتر رشد می‌کنه، سرریزش اونجا هم میاد. تا دیگه یه سری بحث‌های ریزکاری اخلاقی‌ترش، مثلا من اجازه نباید داشته باشم بدم به مربی مثلا یه دروغی بگه برای اینکه دانش آموز رشد بکنه. اینجوری نیست که مثلا مربی من برای اینکه پول جور کنه که هیئت بگیری یا فلان برنامه رو اجرا بکنه بره دروغ بگه این طرف اون طرف، مثلا بره بگه آقا ما مثلا اگه هیئتشون 50 نفر بگه ما 500 نفر هیئت هفتگی داریم، یه دروغی بگه برای اینکه پول جور کنه بیاد برای هیئت بخواد مصرف کنه، یا جابجایی پول بده. یه بحث شده تحت عنوان تشکل طیب که چطور یه تشکیلات بعد روزش حلال باشه و چطور بعد پاک باشه، چطور بعد اونجا، خیلی نکات بالاخره ریزکاری داره. پس اینجا اولویت رشد بعد چی باشه؟ به قول اولویت برنامه سازی رشد باشه توی همه لایه ها. این همش مهمه با اولویت چی؟ با اولویت کادر و مربیان که همینجوری میاد پایین. این خیلی اصل مهمیه که بعد با تمام ریزکاری و ظرافتهاش توی برنامه سازی تربیتی لحاظ بشه. 5 تطبیق بر شریعت. یکی از مهمترین بحثه تو برنامه سازی تربیتی که خیلی وقتا ما باید بیشتر دقت روش بکنیم اینه که ما فرایندهای تربیتیمون، برنامه هایی که طراحی میکنیم بر رسیدن به اهدافمون بر شریعت منطبق باشه. یعنی یه چیزی نباشه که خلاف شرع. حاشیه متری جای بحث مفصل داره گمونم تو سری در سیره نبوی راجع به هدف و وسیله که فرمود که حالا با بحث مفصل که هدف وسیله توجیه نمیکنه. مثلا من میخوام هیئت بگیرم، میام توی هیئت یه ابزار غیر مناسب استفاده کنم، مثلا میام اونجا چه میدونم یه ببخشید مثلا ساز تومک اونجا بیارم، نه، باید منطبق بر شریعت باشه. بعضی وقتا میبینید که بعضی از مجموعه های تربیتی مثلا خواسته دانش آموز رو نسبت به مشکلات و مسائلی که تو غرب هستن آگاه کنه، برداشت یه مستندی که حالا اونجا درست شده و مثلا تو مستند صحنه های خیلی بد نشون داده میشه به دانش آموز نشون میده که چی که دانش آموز آگاه بشه. خب این که نقض غرضه. یا مثلا یه فیلمی که حالا فلانجا تولید شده، تو اون فیلم هم شاید مثلا صحنه‌های خیلی جالب نباشه، برای دانش آموز خوب نباشه، حالا میده به دانش آموز میگه نه برای اینکه شما بالاخره قرار کار رسانه‌ای بکنی تو باید بفهمی اینا. من نمیخوام مصداق همش رو توضیح بدم اینا، بعد شریعت در عرض به خدمت شما بر شریعت تطبیق داشته باشه. تو چنین مسئله یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنیم یک عالمی باشه که با اون چک بشه. حالا چک شدن نیاز نیست هر روز چک کنیم ها. بعضی ها میگن خب الزاماً یه عالمی فقیه مجتهدی کسی بالا سر مجموعه باشه یا بالا سر کل اون تشکیلات باشه خب خیلی خوبه، یا اینکه بالاخره برنامه ها چک بشه، یه کسی باشه که بدون تذکری بده ببینید آقا اینجا درست نیست، این از لحاظ شرعی این کار شما نباید بکنید، از لحاظ شرعی مثلا این برنامه که شما طراحی کردید برنامه درست نیست، دقیق نیست. الان دیدید بعضی از بازی هایی که انجام میشه، حتی تو بعضی از بچهای حزب الله هم ببینید بعضی وقتا انجام میدن، خود اون بازی مورد بحث است، مورد سوال که این بازی که الان میخوام زیاد توضیح بدم خوبه، اصلا ذاتش منطبق بر شریعت هست یا نیست. اینجا عرض کردم پس نکتهش اینه که یک عالمی چک بشه، حتما چک بشه. حالا چند تا مثال زدیم، مثلا آقا نظام تشویق تنبیه، آقا شما برنامه سازی میخوای بکنی بعضی وقتی میخوای بگی آقا کسی این کارو انجام نداد اینجوری، اون نظام تشویق تنبیه باید کاملا چک باشه بر مبانی تربیتی که از شریعت در واقع اومده و خیلی دیگه از نکاتی که خیلی دامنش اینجا گسترده است که این نکته اصل 4 با این مرتبط میشه که اگر منطبق بر شریعت نباشه خدایی نکرده بعضی وقتا به اون لایه های بالاتر ضربه میخوره، یعنی یه مربی میخواد بیا دانش آموز تربیت بکنه به خودش هم ضربه میزنه، خودش هم خراب میکنه. مثلا مربی میخواد بیا دانش آموز فعال بکنه، یه برخوردی با دانش آموز میکنه که خودش خراب میشه از لحاظ معنوی روحی، مثلا یه تندی میکنه، ممکنه با اون تندی دانش آموز فعال بشه ممکنه، ولی خب خودش معصیت کرده، خودش اشتباه کرده، خودش یه خطایی رو انجام داده. این خیلی ظرافت داره، خیلی ریزکاری داره که خیلی خوبه که برنامه های ما در واقع با عالم و کسی که بلده ها، عالم که میگیم کسی که بالاخره فضاهای تربیتی خوب کار کرده و عالمه چک بشه. من اصل آخر عملیاتی بودن. ببینید خیلی ها تو مقام گفتن خیلی ساده است، من الان بیام بگم آقا فلان برنامه دیگه چیزی برنامه ساز بکنم، اما عملیاتی بشه، قابلیت اجرا داشته باشه، یعنی یه چیز نباشه فقط ذهنی، آقا تو ذهن من. ببینید بله آرمان ها لحاظ بشه، رو به جلو ما باید حرکت بکنیم، ولی بعضی وقتا کمالگرایی افراطی، خود کمالگرایی خیلی خوبه، آرمان خواهی خیلی خوبه، افراطی چیه؟ یه جای دیگه طرف خیلی بیش از حد کمالگرایی داره، اصلا به عملیات نمیتونه برسه، جوری برنامه رو طراحی کرده که اصلا اجرایی نیست، اجرایی نیست. مثلا ما یه اردو ببریم آقا فلانجا، بعد توی اردو فلان کار رو بکنیم، بعد نمیدونم بهمان کار رو بکنیم، اصلا خب عملیاتی نیست، نه بنیه نیرویش انقدر داری، نه شما اصلا میتونی اجراش بکنی، نه اصلا قابلیت اجراش فعلا توی شرایط حال حاضر مجموعه شما از و نکات دیگه. پس ما 6 تا اصل بسیار مهم توی برنامه سازی تربیتی خدمت شما گفتیم که من وقتی که میخوام برنامه سازی تربیتی بکنم حتما حتما این 6 تا اصل رو باید لحاظ کنم. نکنید ممکنه بعضی وقت من نمی بنویسم همه نکات ذیل این اصول موقع برنامه سازی، ولی تو ذهنم باشه، یه بار دیگه ممکنه تو ذهنم باشه که باید بر مبنای اهداف باشه، مسائل و محدودیت و شرایط تو ذهنم باشه، در واقع اولویت رشد و تربیت کار تو ذهنم باشه، من مخاطبم رو خوب بشناسم، بدونیم بخوام سر کیو بتراشیم براش برنامه طراحی کنیم و تطبیق بر شریعت و عملیاتی بودن. خب این از اصولش. حالا میخوام بریم گام بعدی، اصول رو که صحبت کردیم، حالا میخوام ببینیم بسم الله الان میخوام برنامه سازی تربیتی کنم، اصولم میدونم و میخوام بر مبنای اصول، اصولی که میدونم برنامه سازی تربیتی کنم، اولین گام من برای برنامه سازی تربیتی چیه؟ اولین گام اینجا بر اساس همون چیزایی که تا حالا در واقع صحبت کردیم، این مشخص بودن اهدافه که عرض کردم. من همون اول که برنامه سازی خدمت شما واسم شروع کنم گفتم مفروض برای که اهداف مشخص. حالا اینجا چیه؟ اینجا یه وقتی من میام میگم ببین من الان امسال این 5 تا هدف رو گذاشتم مثلا برای دانش آموزا، 1 مسئولیت پذیری فرض کنیم تو ساعت مثلا رفتاریشون، 2 مثلا تو رفتار احترام پدر مادر، این دوتا رو کار دارم، از لحاظ شناختی فرض کنید من میخوام که اینها نسبت به هویت خودشون، خودشناسی، یه آگاهی های خوبی پیدا بکنن. از لحاظ گرایشی هم میخوام محبت خدا و اهل بیت و عزت نفس فرض کنید. اینو توی زیاد شکل بگید. مثلا 5 تا هدف گذاشتم مثلا برای امسال، برای امسالم دقت کنید. خب ما میخوام برنامه سازی کنیم، دقت کنید، ما میخوام برنامه سازی کنیم. پس گام هدف اول چی؟ اهداف. خیلی ها اردو میبرن بعد میگن خب حالا چیکار کنیم. نه، من بعضی وقتا میگم من 3 تا هدف دارم، میخوام به این 3 تا هدف برسم. برای این 3 تا هدف مثلا شاید اردو نباید ببرم، ببرم بچه‌ها رو کارخونه بهتر از اردوه، ببرم موزه دفاع مقدس. خب مثلا یه جین هم خودش جنس اردوه ولی میشه کار آمده. بعضی وقتا یه مجموعه میگه خب من هر سال میخوام فرض کنید برم آقا اردو جهادی. خب خیلی خوب، اردو جهادی خیلی خوبه، ولی برای چه اهدافی؟ شاید مثلا بچه‌های من الان از لحاظ اهدافی که توی اردو جهادی محقق میشه مشکلی ندارن، مشکل جای دیگه است. با یه اردو دیگه ببرن اینا رو، مثلا اینا رو برن، بر فرض مثال میگم اردوی تشکیلاتی، آموزش تشکیلاتی رو باید ببینن. یه کسایی هستن آقا اینا لحاظ شناختی معرفتی خیلی خوب کار شده باهاشون، اینا الان باید اردو جهادی برن عملیات کنن، کمک محروم بکنن. پس ببینید اول اهداف که خودش کار فنیه، که اون کسایی که بالا سر مجموعه کامل بر اساس اهدافی که اون مجموعه داره چک میکنن و اهداف رو مشخص میکنن، چه اهداف کلان رو، چه اهدافی که فعلا میخوایم برای اونها برنامه سازی بکنیم. اینجا منظورم از اهداف صرفا اهداف کلان مجموعه تربیت شما هم نیست. الان برای چه اهدافی شما میخوای برنامه سازی کنیم؟ مثلا کسی میگه آقا من میخوام برای ایجاد تقویت، ایجاد که حالا اینو خیلی دقیق نباشه، محبت اهل بیت علیهم السلام تو دل بچه‌ها برنامه سازی تربیت کنه. بسم الله. ببین ما یه دفعه میگیم، چون ما خودمون هیئت داریم و شما بعضن هیئتی هستید، اینو میگم مثال میزنم، هیئت هفتگی همیشه داریم. خب خیلی خوب، سر جاش 100% اصلا باید حتما برگزار بشه، ولی خیلی وقتا شاید بشه کنار هیئت 4 تا برنامه دیگه هم برای افزایش محبت و در واقع تقویت محبت بچه‌ها نسبت به اهل بیت ایجاد کرد، طراحی کرد، طراحی کرد. مثلا بعضی وقتا طرف میگه که من هیئت دارم ولی جمعیت نداره، مخاطب نداره. خب اینجا نیاز به برنامه سازی داره. پس اول چیه؟ در نظر گرفتن اهدافی که میخوام برای اونها برنامه طراحی کنیم. دوم نوشتن، اینا نظر یه تیکه به اون اصول هست دیگه، نوشتن مسائل و محدودیت ها. یعنی چی؟ من بیام مسائل و محدودیت ها بنویسم، خیلی سریع بگم خدمت شما. مثلا من محدودیت هم اینه که 4 تا مربی بیشتر ندارم، همون که مثالی که زدم، مربیم آخر هفته بیشتر نمیتونم، یه روز میتونم وقت بگذارم. مسائل هم اینه که مثلا نظم خیلی مهمه برام، میخوام یه نظم و نسقی به مجموعه تربیتی بدم. بعد به حضور شما عرض بکنم سایر مسائلی که دارم. من اینجا مسئله هم اینه که مکانم روزای فرد در اختیارمه. بعد به حضورتون عرض کنم که شهرم یه شهریه که اگه بخوام کلان به قول کلی کار کنم، تو کل شهر کار کنم، فواصل زیاد، رفت و آمد مثلا سخته. پس مسائل و محدودیت رو می‌نویسم، چون قبلا توضیح دادم دیگه بیشتر توضیح نمیدم. سوم امکانات در اختیار و فرصت‌ها. حالا خیلیاتون بلدید بالاخره استابیلیتی زیاد نوشتید، حالا جدول قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای مجموعه‌تون رو، نمی‌خوام حالا اونقدر سختش کنیم و کلان و اونجوری، ولی من برای این برنامه ها چه ظرفیت های، چه فرصت هایی دارم و چه امکاناتی در اختیار دارم. مثلا یه مجموعه، یه سالن ورزشی در اختیار داره، با آموزش پرورش هماهنگ کرده سالن ورزشو، یک روز تو هفته در اختیار این مجموعه قرار داده. یه مجموعه دیگه مثلا از لحاظ سخت افزار دو تا میز تنیس داره، یکی دیگه حسینیه خیلی خوب داره. ببینید بعد لیست بشه، لیست شدن مهمه توی اینجا، بعد جلو چشممون باشه بنویسیم. حتی فرصت ها، ممکنه شما سه تا فارغ التحصیل خیلی خوب داشته باشید که الان ازشون استفاده نمی‌کنید، ولی اینا فرصت هایی که میتونه به فعالیت برسه. یکیشون مثلا فتوشاپ بلده، اون یکی کلاس ریاضی میتونه بگذاره، اون یکی میتونه برای بچه‌ها فرض کنه یه کلاس دیگه به قول برگزار بکنه. پس میایم اینجا امکانات در اختیار و فرصت ها از جنس نیروی انسانی و سخت افزار، دو تاش، هم نرم افزار هم سخت افزار، که نرم افزار اصلی بیشتر تو کار تربیت این دور انسانی، حالا بعضی از نرم افزار مثل بحث‌های مثلا فکری و محتوای اینجوری هم خوب خیلی مهمه. ما چیا داریم؟ پس دقت کنید، ما تو این مرحله ما می‌نویسیم خیلی قشنگ. گام اول اهدافمون رو نوشتیم، مسائل و محدودیت‌ها رو نوشتیم، بعد امکانات در اختیار و فرصت‌ها رو اومدیم چیکار می‌کنیم؟ اینجا هم داریم می‌نویسیم. حالا بعضا هم دیدید که یه بوم های اینا طراحی شده تو اینها میشه اینها رو خیلی قشنگ نوشت. چهارم، ارائه پیشنهاد. حالا اون چیزی که تحت عنوان مثلا چیزای دیگه گفته میشه، جلسه مثلا طوفان فکری یا چیزای اینجوری، تحت عنوان اندیشه ورزی ما نوشتیم. میشینیم با تیم دور هم، خواهش میکنم وقتی که میخوایم برنامه سازی بکنیم تو گام اول مثلا این اصول دیگه داره، مسخره نکنیم همدیگه رو. اگر کسی یه پیشنهادی داد مثلا بقیه تیکه بهش نندازن. میایم اندیشه ورزی میکنیم و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو میریزیم بیرون. حالا کنید گام 4 و 5 رو ما از عمد جدا کردیم. چرا؟ گام 5 نوشتیم برنامه سازی تربیتی، منظورمون نهایی کردنشه. تو گام 4 چه اتفاقی میفته؟ تو گام 4 ما اینجا اجازه میدیم که چی بشه؟ یه ذره همه فکر کنن. تو اون جلسه طوفان فکریه همه فکر کنن. مثلا ما میخوایم به این سه تا هدف برسیم، اینم مسائل و محدودیتامونه، اینم امکانات و اختیار و فرصتامونه. حالا بشین پیشنهاد بدیم. اون یکی میگه به نظرم مثلا یه اردوی برگزار میکنیم، مینویسیم رو تابلو. آقا اردو چجوری؟ کوچولو اینجا بسته میده، ما به توضیحات میده. اون کی میگه نه، من به نظرم اینجا ما یه برنامه تلفیقی نصف روزی داشته باشیم. یعنی چه کار کنیم؟ یعنی توی یه نصف روز بیام یه تیکش رو یه مسابقه برگزار کنیم، یه تیکه از اون در واقع نصف روزی که بچه‌ها رو جمع میکنیم، فرض فرمود یه هیئت بگیریم، یه تیکه دیگه‌ش هم یه آموزش مهارت بذاریم. اون کی میگه نه، چه خوبه این برای رسیدن اهداف یه رویداد طراحی کنیم، بعد یه رویداد فعالیت محور که یه خروجی بچه ها اونجا بدن. ببینید اینجا بذاریم آزادانه، آزادانه، بدون اینکه مسخره کنیم، بدون اینکه در واقع بخوایم حتی خیلی جزئیات رو روش فکر بکنیم، اندیشه ورزی کنیم. ما خیلی وقتا توی اونجایی که میخوایم خلاقیت به خرج بدیم تو برنامه سازی تربیتی، یکی از گیرامون اینه که نمیذاریم آزاد فکر کنیم. خیلی وقتا قالب‌ها، پیش‌فرض‌ها، خیلی وقتا اون کلیشه‌هایی که از قبل توی ذهنمون شکل گرفته اجازه نمیده ما خلاقیت به خرج بدیم، رو به جلو حرکت کنیم. مثلا من یه هیئت هفتگی دارم، هفته یه خیمه معرفتم دارم، اینا اجازه بهم نمیده برنامه جدید با بعضی وقتا یه جنگ طراحی بکنم، بعضی وقتا یه رویداد هنری اجرا کنم تو مجموعه تربیتیم، بعضی وقتا اصلا بچه‌ها رو ببرم بران کنم برم کارخونه. ما واقعا تو سنای مثلا متوسطه اول، حتی متوسطه دوم، بعضی از برنامه‌ها اینجوری خیلی کم داریم. بعضی وقتا ببینید من چند تا کتاب شهید دسته دانش آموز بدم خیلی خوبه، خیلی مؤثره، ولی بلندش کنم ببرمش خونه شهید، یه مادر شهید رو ببینه، اون مادر شهید صحبت کنه، شاید خیلی در واقع اثری که میگذاره هم عمقش هم وسعتش بیشتر بشه. ما باید ذهنمون رو آزاد کنیم. تو اندیشه ورزی خیلی خوب میشه از تجربه بقیه استفاده کرد. تو اندیشه ورزی ما باید تحقیق کنیم، ما باید سرچ بزنیم، بپرسیم آقا شما چی کار میکنید. بعضی وقتا یه مجموعه یه برنامه خیلی خوب اجرا میکنه، یه مثال بزنم خدمت شما، مثلا یه مجموعه میگه آقا من هیئتم خلوته. حالا اینکه خود هیئت چه قالبی و چجوری بعد برنامه‌ریزی کنه، خب تو جلسات دیگه خیلی صحبت شده، اما بعضی وقتا شما میتونی یه برنامه رو به یه هیئت متصل کنی. یه جایی بود تو من از نزدیک شاهد بودم، اینها میخواستن توی یه مسجدی که تازه راه اندازی کرده بودن یه محرم هیئت بگیرن. مسئله شون این بود که ما چطوری اولا این مسجد رو به بچه‌هایی که مسجد نبوده، راه اندازی نشده، معرفی کنیم، بعدم چطوری نوجوان‌ها رو تو اون وهله اول تو دهه محرم جذب کنیم. از چند روز قبل از محرم توی اون مسجد اومدم بیرون مسجد، بیرون مسجدتون از در واقع بعد از ایام عید قدیر ایستگاه صلواتی گذاشتن، فوتبال دستی از این بزرگا گذاشتن، مسابقات چی؟ فوتبال دستی. یعنی چند روز عصرا مسابقه فوتبال دستی، یکی دو تا از بچه هم بوده اونجا لیست می نوشتن آقا اسمت چیه، شماره تلفن در واقع بفرما، یه خورده ارتباط می گرفتن. بعد از چند روز یه دفعه شاید بگم 30-40-50 تا دانش آموز نوجوان اونجا ارتباط گرفته شد. همینا شد بیس در واقع، حالا اون هسته اولیه اون مجموعه. یا یه جایی میخوان مثلا هیئت بگیرن، میان قبل و بعد هیئت یه برنامه جذابتری برای بچه ها میذارن از نگاه بچه ها. بعد اینکه خود هیئت چطور جذاب بشه، چطوری بعد بچه ها بینید، مقوله دیگه است. یعنی میخوام بگم تو برنامه سازی ما باید ذهنمون از کلیشه بیاریم بیرون با رعایت همه اون نکات، شریعت باید لحاظ بشه، همین چیزایی که گفتیم. ولی بذار اجازه به خودمون بدیم فکر کنیم، اجازه بدیم فکر کنیم. الان خیلی از مجموعه ها جنس برنامه های تربیتشون رو آوردن متمرکز میکنن، یعنی میبینی خب مربی کم داره، بالاخره وقت خیلی محدود شده، دانش آموزا حجم درساشون مخصوصا تو متوسط دوم که دیگه الان از دهم دیگه یه سری امتحانات نهایی میشه و یازدهم خیلی سخت شده، میان متمرکز میکنن، میگن آقا پنجشنبه ساعت مثلا 2 تا 7 عصر خب 3 تا 4 تا برنامه میریزن، خیمه معرفتش رو میذاره، مثلا هیئتش رو میذاره، مهارت آموزش رو میذاره، ورزش و تفریحش رو میذاره، یعنی یه مخلوطی از برنامه میگذاره که چه اتفاقی بیفته که هم جذابیت باشه، همون اهداف تربیتی که تو ساعت‌ها و تو قسمت‌های مختلف دنبالشه بهش چیکار کنه برسه، یا خیلی از مجموعه الان بحث ارتباط با والدین رو خیلی پررنگ پیگیری میکنن تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی، جلسات ارتباطی با والدین، نه صرفا جلسات آموزشی، نه گزارش میدن به والدین، والدین رو میخوان، جلسه میگذارن باهاشون گفتگو میکنن، حتی تو بحث‌های پشتیبانی تا اونجایی که بشه استفاده میکنن. برنامه سازی یه مقوله یه که واقعا توی این عصر یه کلید اصلیه، میری خیلی جواب مجموعه میگه آقا من چجوری جذب کنم، یعنی فکر میکنم مثلا الان با 4 تا راهکار صرفاً بهش بگی مثلا جذبش درست میشه، نه واقعا با جذب باید بیایم کامل فکر کنیم. خیلی وقت من برنامه سازی بلد نیستم، یک بخشی از برنامه سازی دقت کنید میره توی اون سناریوهایی که تو برنامه‌های مختلفه، مثلا من هیئت که دارم اینکه چه اتفاقی تو هیئت بیفته، توی اردو چه اتفاقی بیفته، اردو من واقعا ماجرا محور باشه، مسئله محور باشه، سناریو محور باشه، سناریو داشته باشه، یه قسمی از برنامه سازی میره تو اینها، یه قسمی از برنامه سازی میاد تو تلفیق خود این برنامه ها و قالب ها. توی این عصر با این دانش آموز ما، با این مخاطب ما، با این سطح فهم و شعور و خدا رو شکر با این انگیزه خیلی خوبی که این بچه ها برای فعالیت دارن، ما نیاز خیلی از پیشفرضای برنامه ایمونو بازطراحی کنیم، از اون طرف نیازه که برنامه سازی خیلی حرفه‌ای تر بکنیم، بتونیم برنامه ها رو خیلی وقت به هم وصل کنیم، بتونیم مثلا یه برنامه ممکنه از لحاظ من اثر تربیتش خیلی بالا باشه، ولی بچه ها هر چقدر هم تو طراحیش دقت بکنم انگیزه کافی برای حضورتون برنامه رو نداشته باشن. من میام چیکار کنم؟ 2 تا 3 تا برنامه دیگه جوری کنار این بشینم، جوری به این متصل بکنم که بچه ها به انگیزه اونها تو این برنامه منم چیکار کنن؟ شرکت کنن. مثلا مسئله جذبمو حل کنم، مسئله به کارگیری اینکه بچه ها فعال بشن، خودشون بیان تو صحنه کار کنن رو حل کنم. اینکه صرفا با همین قالب های پیشفرض، با اون برنامه هایی که قبلا انجام میدادیم، حتی بعضی ها صرفا تمرکز میکنن رو خود اصلاح قالبشون، مثلا یه هیئت دارن هی روی فکر میکنن این هیئت رو چجوری درستش کنن، بعد این خیلی مهمه، یه تیکه از برنامه سازی ناظر به در واقع به همینه، اینکه این هیئت رو شما درستش بکنید، اما بسیاریش ناظر به تلفیق این برنامه هاست. ما باید دیگه توی این جنگ، توی این عصر یاد بگیریم و اینو تمرین بکنیم. ما خیلی وقتا خودمون با دوستان میشینیم میگیم آقا تو بلفجر 8 ایران خب از فاو رد شده، شاید عراق به مخیلش خطور نمیکرده با اون همه استحکاماتی که اون طرف درست کرده، حالا موانعی که درست کرده از سیم خاردار و خورشیدی و اینا سمت عراق توی فاو، ایران عمرن بتونه رد شه، چطوری از اروند رد بشه؟ اگر رفته باشید راهیان نون میدونید اصلا اروند واقعا یه رودخونه خاصیه، ولی رد شدن، طراحی کردن. آقا سال 95 بود فرمودند که دیدار با دانشگاه امام حسین که آقا خرم شهرها در پیش است. یکی از اون خرم شهرهای اصلی ما همین بچه هامونن، کار تربیتیه. این اون خرمشهری که از همه خرمشهراش سخت‌تره، از خرمشهر اقتصاد و از خرمشهر سیاست، از خیلی از خرمشهر پیچیده‌تره. واقعا خیلی پیچیده است. یعنی شاید حجمه اصلی اینجاست، ولی نیاز به طراحی داره، نیاز داره ما بازنگری کنیم تو پیشفرضامون، تو اون چیزایی که توی ذهنمونه، نیاز داره یه ذره بروز بشیم، نیاز داره واقعا ساعتها بشینیم فکر کنیم، فکر کنیم چجوری من چجوری این دانش آموز از خونه بلند کنم بیارم بشونم تو برنامه و چجوری به اهداف برسم، چطوری به اهدافم برسم. راهیان نور برنامه فوق العاده، ولی من خود راهیان چه برنامه داشته باشم تو اتوبوس، بعد خود این راهیان رو من میتونم به چیا متصل کنم. الان یکی از بهترین فرصت هایی که در اختیار ما مثلا اردو هاست، یا عرض کردم خدمت مثلا خود هیئت، خود هیئت اگر بیاد ممزوج بشه، ترکیب بشه، ترکیب بشه با خیلی از برنامه ها، بعد برنامه علمی بیاد کنارش، برنامه های مهارت افزایی بیاد کنارش، فوق العاده جواب میده، فوق العاده. ولی ببینید اون خرمشهری که باید فتح بشه، خرمشهری که در واقع به سادگی هم نیست، یعنی اینجوری نیست که همینجوری شما بیاد به سادگی چیکار بکنی این خرمشهر رو فتح کنی. اگر برای فتح خرمشهر عملیات رابعه المقدس، بالاخره فرمانده ها نشستن تو قرارگاه ساعت ها طراحی کردن چه لشکری اول به خط بزنه، از کجا حمله بکنیم. الان همین اتفاقی که افتاده، عملیات وعده صادق، شما ناکنید با پهپاد حمله میکنه، با کروز حمله میکنه، با بالستیک حمله میکنه، ولی توالی اینها اول مثلا پهپاد بره سامانه ها رو مشغول بکنه، خب یه طراحی میخواد، اینکه کار مثلا یه ساعت دو ساعت نیست، ساعت ها شاید فرماندهان نشستن با اون پیشورزایی که قبلا جنگ دیدن، آب دیدن، فکر کردن، طراحی کردن. ما هم باید طراحی کنیم و میشه طراحی کنیم. اتفاقا توی اینجا از خود بچه‌ها حتما باید کمک بگیریم، خودشون خیلی خلاقن و عنصر خلاقیت. اما چند تا نکته ویژه، یه نکته آخر بود من یادم رفت از کنم خدمت شما، بعد از برنامه سازی تربیت میشه برنامه ریزی. پس اندیشه ورزی تفاوتش با برنامه سازی بود که اینجا اجازه بدیم که ایده بدیم، طرح بدیم، بریزیم وسط، بعد بیایم برنامه سازی کنیم، معلوم باشه الان میخوایم چیکار کنیم، اینو بیاریم توی قالب زمان. یعنی قطعاً برنامه سازی که شد، مثلا گفتیم که آقا مثلا فلان اردو طراحی بشه با این ویژگی، یا بعد کنار تو اردو هیئت گرفته بشه، بعد این مسابقه باشه، بعد قبل اردو اتفاق بیفته، این بیاد تو قالب چی؟ برنامه‌ریزی، زمانمند بشه، در واقع براش جدول زمانی مشخص بشه و معلوم بشه کی چه کاری بکنه. برای اون تیکایی که تو برنامه‌ریزی هست، اینجا محل بحث هم برنامه‌ریزی نیست. اما نکات ویژه، چند تا نکته ویژه اینجا خدمت شما عرض می‌کنم و بحثو تموم کنیم. یکی عرض به خدمت شما، برنامه‌سازی در همین این نکاتیه که بعضن گفتم، ولی خب یه خورده تاکید ویژه روشون بکنیم. برنامه‌سازی در همه لایه‌ها، عرض به خدمت شما، چه اون برنامه‌هایی که گفتیم، مثلا وقتی من می‌خوام برنامه‌سازی تربیتی بکنم، من حواسم باید باشه هم اردوم رو بیام سناریوشو درست بکنم، هم نسبت اردوم رو با برنامه‌ای که کنارش می‌خوام طراحی کنم در بیارم. پس تو همه لایه‌ها من باید برنامه‌سازی کنم، من باید خود هیئتم رو از اول چیکار کنم، باز طراحی کنم. دوم، توجه به جزئیات. خیلی وقتا مربی ها میشینن مثلا یه کلی آقا یه اردو ببریم، یه فلان کارو بکنیم، یه چیزی، به جزئیات توجه نمی کنم. تو برنامه سازی، تو مرحله آخر که قراره طراحی صورت بگیره، قطعا باید به جزئی، باید با جزئیات طراحی بشه. ما میریم تو اردو، خوب دقت کنید، پای اتوبوس والدین که میان چه کار کنن؟ توی اتوبوس که بچه‌ها می‌خوان برن بشینن، کی کجا بشینه؟ آیا نیاز هست جاها مشخص بشه یا نیاز نیست؟ اسم اتوبوس‌ها، تمام جزئیات، تمام جزئیات. نکنید خیلی وقتا ما کلی میریم توی هیئت، لحظه‌ای که بچه‌ها میان کفششون رو کجا بذارن، کی کفشو بگیره، نمی‌دونم اون لباس مثلا انتظامات چطوری باشه و خیلی دیگه از جزئیات. ما باید یاد بگیریم به جزئیات توجه کنیم، چون خیلی وقتا مخاطب ما هم به جزئیات توجه می‌کنه. خیلی وقتا خیلی از اهداف تو خود توجه به جزئیات چیه محقق میشه. بعدی، ارتباط دائمی با استاد، این که اشاره کردم خدمت شما، تو برنامه سازی حتما چک بشه. حالا اگر یه استادی باشه که دائما توی اون مجموعه، خب فبه ها، اگر نیست چک بشه هر چند وقت یک بار، در واقع اون اعضای اصلی اون مجموعه با یه استادی، یه کسی که روحانی، یه عالمی، استاد منظورمون عالمه، چک کنن برنامه هاشون رو. بعدی، در برابر هر اقدامی چرا بگو، این باید عادت بکنیم توی برنامه ها. چرا مثلا میخوایم از کلان یه اردو میخوایم بریم؟ چرا؟ هدفت از این اردو چیه؟ خیلی از مجموعه ها مثلا هر سال میبرن فلان اردو، خب چقدر قشنگه این اردو یه ذره سناریو توش بیاد، بعد هدف محور بشه، حتی اردو زیارتی مثل مشهد. بله، هدف اصلی اردوی مشهد، اتفاق اصلش ارتباط امام رضاست، اون در واقع اتصالی که با امام صورت میگیره. اما خیلی کار دیگه هم میشه کرد که این اتصال تقویت بشه، که کنارش اهداف دیگه هم محقق بشه. هیئت خب اهدافش معلومه، ولی خیلی وقتا با چرا گذاشتن ما میتونیم دقیق تر انجام بدیم. بعد بعضی وقتا بعضی اتفاقات و فعالیت هم هست که باید چرای هست میشه، نه این کار اصلا نیاز نیست انجام بشه، برای چی انجام بشه؟ یعنی ما عادت کنیم چرا بذاریم. یعنی بچهای طراح عملیات، جوانایی که الان میخوان طراحی کنن برای حالا برنامه‌های تربیتی، الان باید یاد بگیرن که چرایی بذارن و این چرایی باعث آروم آروم رشد و باز طراحی میشه. خلاقیت در همه قسمت‌ها کلیشه ها رو کنار زدن و نو بودن. این که دیگه خودش به اندازه کافی سعی کردم توضیح بدم، ولی یه عالمی از خلاقیت. خلاقیت مهمترین مانش پیش‌فرضای ماست. ما بعضی وقتا حتی باید بذاریم کنار، بگیم آقا فرض کن ماهیت اصلا نمیگیریم، الان میخوام چیکار کنیم؟ آقا خیمه معرفت، یه مربی 10 سالی همونجوری خیمه معرفت میره. بابا روش تو بروز کن، خلاقانه هر دفعه یه چیز داشته باش. اولا مخاطب بیشتر جذب میشه، بعد خیلی راحت‌تر بعضی وقتا به اهداف شما میتونی برسی. خلاقیت کنار گذاشتن، این کنار گذاشتن کلیشه معنا کنار گذاشتن خیلی از سنت‌های خوب نیست. خیلی از بحث‌ها برنامه‌ها واقعا سنت‌های خیلی خوبیه، مثلا تو بحث هیئت مخصوصا بحث سر خلاقیت حتی توی همون هاست. و نکته آخرم عرض به خدمت شما استمرار، خسته نشدن. بعضی وقتا مثلا شما می بسته برنامه طراحی می‌کنید، ما یه بسته داریم برای نوجوانا تحت عنوان طرح معدنچی. خیلی از مجموعه میان اینو شروع میکنن ولی استمرار نمیدن، وسط شل میشن. حالا یه نکته دیگه هم تو اینها آورده نشده، اون نظم است کنار استمراره. یعنی اگر شروع کردیم ادامه بدیم. اگر برنامه‌مون طراحی شده مثلا برای سه ماه این برنامه سازی شده، بعد برنامه‌ریزی تو سه ماه ادامه بدیم، نظمش خراب نشه، بذاریم بره جلو. این رها کردنه خیلی ضربه میزنه، این عدم استمراری خیلی ضربه میزنه. ما باید خیلی الان تعصب داشته باشیم رو نظم و استمرار برنامه هامون. خب بالاخره شیطان هم کارشو بلده، یعنی ما خیلی وقتا از اون قسمت غافل میشیم، یه ذره میریم جلو. خدای نکرده بعضی وقتا به اختلافات بین خودمون میخوریم، بعضی وقتا خودمون مثلا بی انگیزه میشیم یا احساس میکنیم نمیدونم اثر نذاشته. نه، استمرار یک کلید رسیدن به موفقیت، مخصوصا تو کارهای تربیتی، تو هر کاری هستا. تو کار تربیتی چون دیر بازدهه، چون کار تربیتی یکم در واقع زمان میخواد، این استمرار توش خیلی کلیدی تره. ما باید یاد بگیریم استمرار بدیم تا به هدف برسیم. اگر ادامه ندیم امکان رسیدن به هدفمون خیلی سخت میشه. خیلی تشکر میکنم. ببینید من خیلی سعی کردم خلاصه برنامه سازی تربیت و خدمت شما بگم. هر بخشی تو این قسمت که ما اشاره کردیم خودش یه عالمی از بحث هست، ولی ما بچه های در واقع فرهنگی، ما بچه هایی که داریم کار تربیتی میکنیم، برای نوجوان های با قوله حالا میگن دهه نمیدونم 80 و 90، ما واقعاً چندین برابر نیاز داریم به این جنس از آموزش ها، از این جنس طراحی ها. ما باید یاد بگیریم، اونقدر ما باید آموزش ببینیم که چطور افق های ویژه تر یا توی طراحی برنامه الان فتح کنیم. توی همین یکی دو سال اخیر شما نکنید یه تعدادی برنامه موفق تلویزیونی درست شده، چیزی که شاید 20 سال پیش کسی خیلی فکرشو نمی‌کرد که تو فضای قرآن یه برنامه خیلی خوب مثل فلان برنامه تولید بشه، تو فضای هیئت و مداحی اونا فلان برنامه طراحی و تولید بشه. میشه طراحی کرد. ما هم باید بشینیم تو کارهای تربیتی، تو برنامه‌های تربیت رو در رو که الان بحثش داریم برای دانش آموز و نوجوانا بشینیم فکر کنیم. انشالله به عنایت امام زمان این خرمشهر هم قطعا تا همینجوری که الان هم خوب خیلیش فتح شده به همت بالاخره امثال شماها، ولی به اون فتح نهایی برسه این خرمشهر نوجوانامون، تا انشالله آماده ظهور آقا باشیم. از همتون التماس دعا دارم. یا علی مدد، خداحافظ شما.